بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أجر الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. در جلسه گذشته عرض کردیم که در فلسفه اخلاق ابهام های زیادی وجود داره که منشأ اختلافات فراوانی شده و به نظر میرسه که یکی از مسائل کلیدی که کمک میکنه به حل بسیاری از این اختلافات، تحقیق در مفاهیم و قضایای اخلاقی است. اگر این مسئله در ابتدا درست تبیین بشه، راه حلی برای بسیاری از اختلافات در مسائل فلسفه اخلاق باز میشه. مثلا یکی از اختلافات مهم در این زمینه این است که آیا مسائل اخلاقی به صورت قضایای انشائی است و یا به صورت قضایای اخباری؟ آیا مفهوم اخلاقی را باید اینجور بیان کرد که باید عدالت را رعایت کرد، باید راست گفت، و یا اینکه مفهوم قضیه اخلاقی این است که راست گفتن خوب است، راست گفتن لازم است؟ ممکنه در ابتدا به نظر برسه که این بازگشتش به مسائل لفظی است و تأثیری در حل مسائل معنوی فلسفه اخلاق نمیتونه داشته باشه، ولی وقتی دقت کنیم میبینیم خیلی از مسائل اختلافی در فلسفه اخلاق به همین جا برمیگرده. از جمله این که اگر قضیه اخلاقی به صورت یک قضیه انشائی باشه، حتما یک انشاء کننده میخواد. اون وقت بحث میشه در این که انشاء کننده قضایای اخلاقی چه کسیه؟ بعضی در اینجا معتقدن به این که انشاء کنندهش خدای متعاله، بعضی معتقدن که انشاء کنندهش عقل هر فردی است، بعضی معتقدند که انشاء کنندش روح جمعی است، روح جامعه. و نظرهای دیگری هم در این زمینه وجود داره. همه این مکتبها مبتنی بر این است که ما یک انشاء کنندهی میخواییم. اون وقت بحث میکنند که انشاء کننده کیه، ولی اگر بتونیم اثبات کنیم که قضایای اخلاقی از قبیل انشائیات نیست، اون وقتی که نباید بحث کنیم که انشاء کنندش کیه. از جمله مسائلی که بر این مترتب میشه و ارتباط با مباحث شناخت در فلسفه هم میشه این است که بنابر این که قضایای اخلاقی قضایای انشائی باشه، ما باید به دو جور قوه مدرکه معتقد باشیم. یکی قوه مدرکه‌ای که حقایق عینی را درک می‌کنه و اون عقل نظری است. یه قوه دیگری هم باید داشته باشیم که یه سنخ دیگری از مفاهیم را که از قبیل انشائیات هست درک می‌کنه. حالا چی قائل بشیم به این که خود همین قوه هم انشاء کننده هست؟ مثل اون مکتبی که میگه انشاء کننده حکم‌های اخلاقی عقل هر فردی است، مثل مذهب کانت. و یا اگر انشاء کنندهش هم عقل فردی نباشه، به هر حال ما یک قوه‌ای داریم که این را درک می‌کنه، این حکم انشاء شده را درک می‌کنه. و این قبیل درک ها غیر از درک حقایق عینی هست، این یه سنخ درک دیگری است. پس یک قوه مدرکه دیگری میخواییم که این جور مفاهیم رو درک بکنیم. از جمله مطالبی که بر این مطلب متفرع میشه این است که بر اساس این که احکام اخلاقی از قبیل انشائیات هست، اومدن علم اخلاق را با چند علم دیگه از سایر علوم جدا کردند، به این اعتبار که در این علوم از مفاهیم دستوری بحث می‌کنه. یعنی گفتن علوم دو دسته هستند، علوم توصیفی و علوم تکلیفی، یا علوم تقریری که اون چرا هست تقریر می‌کنه و تثبیت می‌کنه، تبیین می‌کنه، و علوم تقدیری که ارزیابی میکنه و چیزهای از این قبیل. البته باز بین کسانی که قائل به این گونه تقسیم در علوم هستند، بین خودشون هم اختلافاتی هست که حالا که علوم دستوری داریم چه علومی از علوم دستوری است. تقریبا همه متفقند که اخلاق از علوم دستوری است. بعضی علم منطق را هم دستوری دانستند، بعضی علم الجمال را هم دستوری دانستند، بعضی علم حقوق را دستوری دانستند. به هر حال اصل این که علوم به دو دسته تقسیم میشه، علوم توصیفی و علوم تکلیفی یا دستوری، مبتنی بر این است که ما دو نوع قضایا در علوم داشته باشیم. یه دسته قضایایی که کشف میکند از یک واقعیاتی، یه واقعیاتی هست اونا رو توصیف میکنه، مثل علوم دقیقه، علوم تجربی، فرض کنید فیزیک، شیمی، زیست شناسی، پزشکی. اینا یک واقعیاتی در خارج هست، اینا رو کشف میکنه. یه دسته از علوم هستند که از واقعیات بحث نمیکنه، چیزی نیست که کشف بشود، بلکه محتوای اونا این است که این کار را باید کرد. این کار را باید کرد معناش این نیست که یه چیزی هست و کشف میکنیم، از قبیل انشائیات. اخباریات است که لسانش کشف واقع است، منتها گاهی کشف صحیح است میشه صادق، گاهی کشف ناصحیح است میشه کاذب. الخبر یحتمل صدق و کذب، اما انشاء دیگه صدق و کذب نداره، واقعیتی نداره تا این قضیه کشف کند اون واقعیت را، و اون وقت ما در مقام ارزیابی این کشف ببینیم چه اندازه تطابق داره با اون واقعیت. اینها ناشی می شود از یه تمایلاتی که افراد دارند، یا فرض کنید میلی که در مبادی عالیه هست اونجور تصور کردن و این چیزی را انشاء می کنید. پس اگر ما توانستیم اثبات بکنیم که دست کم در اخلاق امر به این منوال نیست که صرف یک انشاء باشه، یا به طور کلی پایه اون تقسیم علوم به تکلیفی و توصیفی از بین میره، و یا دست کم علم اخلاق از علوم دستوری خارج میشه. باز از جمله مطالبی که متفرع میشه بر حل این مسئله، حل مفاهیم اخلاقی، این است که اگر ما مفهوم اخلاقی مثل مفهوم حقوقی از قبیل امر و نهی ها دانستیم، معیاری برای صحت و عدم صحتش نمیتونیم داشته باشیم، برای اینکه اینها حکایت از یک واقعیتی نمی کنیم، تابع اراده اون انشاء کنندگان است. نهایت چیزی که اینها کشف می کنه این است که بالالتزام کشف می کند از وجود چنین اراده‌ای. وقتی کسی میگه این کار را بکن، لازمش این است که او اراده تحقق اون کار داشته باشه. البته این دلالت مطابقی این قضیه نیست، ولی بالالتزام ما کشف می کنیم که او چنین اراده‌ای دارد. یکی هم اراده برخلافش داریم. دیگه نمیشه بگن که این درست است و اون غلط، این حکم اخلاقی صحیح است اون حکم اخلاقی ناصحیح است، صحیح و غلط نداریم. نهایت این است که بسیاری از این احکام اخلاقی هست که اراده همه بهش تعلق میگیره، همه میخوان. بعضی هاش هست نه، بعض اشخاصی میخوان، اجتماعاتی میخوان یا اجتماعاتی نمیخوان. بر این اساس اولا معیاری برای ارزیابی اخلاق وجود نخواهد داشت، ثانیاً باید اخلاق را ضرورتاً نسبی بدونیم، برای اینکه وقتی اخلاق تابع اراده اون انشاء کننده است، با اختلاف این اراده ها مفاهیم اخلاقی تغییر میکنه و هر اخلاقی نسبت به همون کسانی که انشاء کردن و ارادشون موافق اون هست معتبر خواهد بود. ولی اگر قضایای اخلاقی مبتنی بر یک حقایقی باشید، معیار صحت و سقم اینها حقایق نفس الامری است، بنابراین میتونه اخلاق هم ثبات داشته باشه و اطلاق داشته باشه، نسبی نباشه، متغیر به تغییر اراده ها نباشه، یک مبنای ثابت نفس الامری میتونه داشته باشه. بله، از جمله کسانی که قائلن به این که احکام اخلاقی انشائی هست، در یک صورت بعضی هاشون میتونن ثبات در اخلاق رو بپذیرن و اون کسانی هستن که میگن به انشاء خدا مفاهیم اخلاقی به وجود میاد و خدا چون ارادش تغییر نمی کنه، این است که میشه احکام اخلاقی هم ثابت باشه با اینکه انشائی است. باز مسائل دیگری هم هست که برای این مترتب میشه و در ضمن بحث ها روشن خواهد شد. یکی از مسائل مهمی که در فلسفه اخلاق مطرح میشه و اون هم با این مسئله ارتباط دارد اینه که غالب فلاسفه اخلاقی به خصوص متأخرینشون از فلاسفه غربی دوام حکم اخلاقی را به الزام دانستن. گفتن حکم اخلاقی حتما توش الزام هست، نمیشه یه حکم اخلاقی داشته باشیم که الزام به فعل یا الزام به ترک توش نباشه. همون مفهوم باید و نباید. اون وقت دچار یه اشکالی شدن و این اشکال رو طرح کردن و در این زمینه مقاله ها و بحث های طولانی انجام دادن که از یک طرف ارزش اخلاقی به اختیاری بودن هست، اگر کسی به زور کاری را انجام بده این ارزشی نداره، ارزش اخلاقی نداره. از یه طرف هم مفهوم اخلاقی توش زوره، باید این کار را کرد، الزام میکنه که حتما باید این کار را انجام بده. چجور باید بین این دوتا جمع کرد؟ از طرفی ارزش کار اخلاقی به این است که با اختیار و انتخاب آزاد انجام بگیره، از یک طرف هم مفاد حکم اخلاقی الزام است. چگونه باید بین این دوتا جمع کرد؟ گفتگوهای زیادی در این زمینه شده و بالاخره بهترین راه حلی که در این زمینه ارائه کردن مطلبی است که کانت گفته و اون این است که چون این الزام از طرف عقل خود انسان است، این منافات با اختیار نداره. اون الزامی منافات با ارزش اخلاقی داره که از خارج باشه. اگر دیگری انسان را مجبور کنه که کاری را انجام بده، این ارزش اخلاقی نخواهد داشت. اما اگر آدم خودش بر خودش الزام کند، این منافات با اختیارش نداره، برای اینکه الزامی است که ناشی از اختیار خودش. و چون الزام کننده عقل خود انسان است و عقل هم به هر حال از شؤون وجود خود انسان خارج از انسان نیست، این است که منافاتی با اختیاری بودن فعل اخلاقی نداره. اولا اگر ما قضایای اخلاقی را از قبیل انشائیات ندانستیم، راه ساده ای برای فرار از این اشکال داریم. این الزامی که شما میگید مفاد امر و انشاء است و ما معتقد نیستیم که قضیه اخلاقی قوامش به امر و انشاء باشه.
ثانیا به فرض اینکه ما قضیه اخلاقی را انشائی بدونیم و دوام حکم اخلاقی را هم به الزام بپذیریم، حل مسئله چیز دیگری است. اشتباهی که اینها دوچار شدند از اینجا ناشی میشه که امور تکوینی را با تشریعی خلط کرده یا الزام حقیقی را با الزام اعتباری. اون چه در ارزش اخلاقی میبایست رعایت بشه این است که از اختیار تکوینی انسان فعل اخلاقی صادر بشه، یعنی فاعل فعل اخلاقی موقعی که میخواد کار را انجام بده تکوینن اختیار داشته باشه، بتونه انجام بده و بتونه نده. و اما الزامی که از حکم اخلاقی استفاده میشه الزام تشریعی است و الزام تکوینی. اون که میگه باید این کار را انجام بده اختیار را از انسان سلب میکنه، باز این اختیار در مقام عمل موجوده. میخواد آدم تبعیت میکنه از این حکم، نمیخواد تبعیت نمیکنه. اصل اشکال از اینجا ناشی شده که ایجاب اعتباری و تشریعی را با اجبار تکوینی خلط کردن و از اینجا دوچار این مخمسه شدن که چگونه باید جمع کرد بین اختیاری بودن فعل اخلاقی و الزامی بودنش. باز هم مسائل دیگری هست که فعلا به اونها نمی پردازیم. اشاراتی بود که چندین نوع مسائلی که در فلسفه اخلاق مطرح شده ارتباط پیدا میکنه به همینجا که آیا حکم اخلاقی از قبیل انشاء است یا از قبیل اخبار. پس این یه مسئله لفظی نیست، اینجور نیست که بگیم آیا احکام اخلاقی انشائی هستند یا اخباری، مثل این که داریم راجع به دستور زبان صحبت میکنیم، از شؤون الفاظ داریم بحث میکنیم. نه، مسئله ریشه دارتره و همینطور که عرض کردم مبنای بسیاری از مسائل مهم فلسفه اخلاق است. این مسئله رو باید جدی گرفت. حقیقت هم این است که انشاءاتی که ما انجام میدیم که به یک معنا میشه گفت اعتبار است، اینها در انواع مختلفی از قضایا و علوم تحقق پیدا می‌کنند. البته کسانی هم که احکام اخلاقی را انشائی دانستند توجه داشتند به اینکه گاهی مسائل بعضی از علوم توصیفی هم به صورت انشاء بیان می‌شود. مثلا در ریاضیات میگیم اگر بخواهید حل این مسئله را پیدا کنید باید چنین کنید. این لسان باید است، لسان انشاء است، ولی قوام مسئله ریاضی به این انشاء نیست، به صورت اخبار هم میشه بیان کرد. یا حتی در ترکیبات شیمیایی بگیم اگر بخواهید فلان آلیاژی به وجود بیاد باید چنین کنید. این باید فلان مثلا فلزی را با فلان عنصر دیگری ترکیب کنید. گویا اینکه این جمله هم لسانش باید هست و از قبیل انشائیاته، ولی این ظاهر قضیه است. باطنش همین است که این آلیاژ از این چیزها و از این عناصر ترکیب میشه. ولذا اینا رو گفتند ما این انشائیات رو نمیگیم که ما به ازای خارجی نداره، اینا در حقیقت اخبار است. ادعای اونا این است که در علم اخلاق و سایر علوم دستوری انشاء حقیقی است و اصلا مابعضای عینی ندارد، واقعیتی ورای انشاء نیست. ما برای توضیح این مطلب عرض می‌کنیم که مفهوم بایدی که در موارد مختلف به کار میره از نظر مفهوم لغوی هیچ فرقی نداره. چه اونجا که میگیم باید اکسیژن و هیدروژن را با چه نسبتی و در چه شرایطی ترکیب کرد تا آب به وجود بیاد، و چه در مسائل ریاضی میگیم باید این عمل را به این صورت انجام داد، و چه در مسائل اخلاقی و چه در مسائل حقوقی، مفهوم باید در همه اینها یکیست. و با اینکه مفاد این باید انشاء است و یک اعتبار است، اما این اعتبار بی پایه و بی مایه نیست. این اعتبار یک نفع بیانی است از یک حقیقتی که در ورای این اعتبار نهفته است. برای روشن شدن این مطلب بگیم اعتباریات چند جور. گاهی اعتباریات گفته میشه به معنی موهومات. البته در لسان فلسفه ما اعتباریات به این معنا به کار نمیره، ولی گاهی در لسانهای دیگه کلمه‌ای که به جای اعتبار به کار میبرن چیزیست که در مورد موهومات به کار میره. اینجور اعتباریات که از محل بحث ما به طور کلی خارج، اما اعتباریات دیگه همونطور که در جای خودش در بحث شناخت شناسی توضیح دادیم انواع مختلفی داریم. یه دسته از اعتباریات هست که به وجهی از امور نفس الامریه حکایت میکنه که خود اونها چند جوری، احکام منطقی یه دسته از این هاست. وقتی میگیم باید ترکیب قیاس به این شکل باشد، همین مفهوم باید را به کار میبریم و بر همین اساس هم بعضی علم منطق را دستوری شمردن، ولی حقیقتش این است که داریم شرایط برهان را ذکر میکنیم که یک امر نفس الامری است. گویین که در خارج، یعنی خارج از ذهن، یک واقعیتی به نام برهان نداریم. مفاهیمی که در منطق به کار میره از قبیل معقولات ثانیه منطقی هست که هم عروضش در ذهن است و هم اتصافش، ولی به هر حال یک واقعیت نفس الامری دارد به همون معنایی که در جای خودش توضیح دادیم. به هر حال صرف انشاء نیست. مرتبه بالاتری از این اعتباریات هست درباره مفاهیم فلسفی است که عروضشون ذهنی است و اتصافشون در خارج. در اینجا اتکای این مفاهیم اعتباری به واقعیات روشن‌تره، چون مصداق خارجی داریم. مفهوم علت و معلول به یک معنا اعتباری است، مفهوم امکان و وجود به یک معنا اعتباری است، یکی از اون معانی اعتباری که عرض کردیم. ولی مصداق خارجی داره، عروضش ذهنی است. شیء نار خارجی است که علت حرارت است، و اگر نار را علت حساب کنیم تا اینکه معلول حساب کنیم در نفس الامر تفاوت میکنه. اون چه در متن خارج است این است که حرارت از نار به وجود میاد. تعبیرش این است که میگیم نار علت است و حرارت معلول. اگر بخواهیم حرارتی به وجود بیاید باید آتشی بیافروزیم. این باید یکی از مفاهیمی است که ظاهرش انشاء است، ولی این انشاء متکی بر یک واقعیتی است و اون علیت نار نسبت به حرارت. یه جور دیگه اعتبارات داریم که اونها هم به یک نحوی از واقع گرفته میشن، اما از باب تشبیه و استعاره، مثل مفاهیمی که در موضوعات حقوقی به کار میره. زوجیت، ملکیت و چیزهای از این قبیل. زوجیت ابتدا در عدد لحاظ میشه، بعد اعتبار میکنیم، میگیم یک انسان مرد و یک انسان زن در یک شرایطی زوج هستند، زوجین. این یه تشبیهی است که از یه امر واقعی گرفته شده و در اینجا فرض میکنیم که اون امر واقعی در اینجا تحقق دارد. بعد اعتبار میکنیم، میگیم یک انسان مرد و یک انسان زن در یک شرایطی زوج هستند، زوجین. این یه تشبیهی است که از یه امر واقعی گرفته شده و در اینجا فرض میکنیم که اون امر واقعی در اینجا تحقق دارد. یا ملکیت یا ریاست یا سایر مفاهیمی که در علم حقوق به خصوص به کار گرفته میشه. اینها هم به یک معنا متکی به حقایقی هستند، یعنی مجازی است که از حقیقتی گرفته شده، ولی به هر حال سنخ این مفاهیم مفاهیم مجازی است، مفاهیم فرضی است، واقعیتی خود این مفاهیم نداره. مالکیت اعتباری انسان نسبت به چیزی که خریده یا به ارث به او رسیده، این به هیچ وجه امر نفس الامری نیست، واقعیت عینی نداره، نه مصداق عینی دارد به معنای واقعیش، یعنی یک تفاوت عینی در خارج به وجود نیامده در شیئی که مملوک من شده. عبایی که دیروز مملوک من نبود تا امروز که مملوک من شده هیچ تفاوت عینی نکرده که بگیم این جهتش مصداق مملوکیتش شده. حتی ممکن است عبایی هم که من امروز مالک هستم دیروز هم میپوشیدم اونتا به طور عاریه، تفاوت عینی درش حاصل نشده، در این حال یک اعتباری در اینجا پدید آمده. اینجور اعتبارات هست که منشأ خارجی مستقیم نداره، مجازاتی است، استعاراتی است که از یک امور حقیقی گرفته شد. از جمله مفاهیم اعتباری فلسفی، که مفاهیم فلسفی به یک معنا، یک معنا از اعتبار، همشون اعتباری هستند، یعنی عروضشون ذهنی است. این مفاهیم فلسفی از جمله این مفاهیم مفهوم ضرورت. مفهوم ضرورت چند جوره؟ درس فلسفه نمی‌خونیم، اشاره می‌کنیم به این که ضرورت در فلسفه به چند قسم تقسیم شده: ضرورت ذاتی و ازلی، ضرورت بلغیر و ضرورت بلقیاس الالغیر. معلول نسبت به علت ضرورت بلقیاس دارد، نسبت به علت تامه. علت هم نسبت به معلول ضرورت بلقیاس دارد. گاهی بین ضرورت بلقیاس و ضرورت بلغیر خلط میشه که اونا باید دقت داشته باشید، حیثیت اینها با هم تفاوت میکنه. خب پس از جمله مصادیق ضرورت بالقیاس در رابطه بین علت و معلول هست از طرفین. وقتی علت تامه موجود بود، در فرض وجود علت تامه وجود معلول باید فرض شود. ممکنه وجود خارجی هم نداشته باشه، نه علتی هست نه معلولی، اما ضرورت بالقیاس بین علت و معلول هست. الان عطل قضیه دل حقیقیه که هر وقت علت تامه یجا تحقق پیدا کرد، در چنین فرضی که علت تامه هست باید وجود معلول هم فرض بشود، ولا تناقض لازم میاد، لازمشه که اون علت تامه نباش.
اینطوره،
هر جا معلول بود میبایست علت باشه. در اینجا دیگه لازم نیست بگیم علت تامه، اجزای علت هم هر یکیش باید باشه. خب اگر بین دو چیز در خارج علیت بود، رابطه علیت بود، این شی ممکنه اشیاء عینی باشه، حقیقی باشه، مثل نار و حرارت. در فرض وجود نار، وجود حرارت ضرورت بالقیاس دارد و بالعکس. گاهی هم ممکن است رابطه علیت بین یک فعل و نتیجهش باشه. فعل انسان از اون جهتی که یک پدیده خاصی است، آثار خاصی هم میتونه داشته باشه. حالا این آثار گاهی شناخته شده است، همه میدونن، گاهی ناشناخته است. آثاری میتونه در نفس انسان داشته باشه، در حوادث خارجی ممکنه آثاری داشته باشه. ما به طور اجمال میگیم فعل اختیاری انسان نسبت به آثاری که برش مترتب میشه، وقتی با هم میسنجیم بین اینها چیه؟ ضرورت بالقیاس. خب حالا اگر ما جایی فرض کردیم که یک اثری مطلوب ماست و ما دلمون میخواد به اون اثر برسیم، فرض را اینجوری گرفتیم، یعنی وجود معلول را برای خودمون مطلوب دانستیم که اشتیاق داریم به اون معلول برسیم، فطرت ما را تحریک میکنه که به اون معلول دست بیابیم. یک عامل درونی و فطری ما را هول میده به اون طرف، منتها اون معلول در صورتی تحقق پیدا میکند که فعل اختیاری من به او تعلق بگیرد. بدون مجرای اختیار اون اثر تحقق پیدا نمی‌کند. اگر چنین چیزی فرض کنیم، فرضش که محال نیست. در لسان فلسفی اینجا میتونیم بگیم که برای تحقق معلول باید علت به وجود بیاید، این همون مطلبی که در طبیعیات میگیم و در ریاضیات میگیم. برای پیدایش آب باید اکسیژن و هیدروژن ترکیب کرد، مفهوم همون مفهومه و حکایت میکنه از ضرورت بالقیاس در رابطه بین علت و معلول. چون معلول مطلوب ما، چون میخوان آب به وجود بیاد، میگیم باید اکسیژن و هیدروژن رو با هم ترکیب کرد. پس این مفهوم باید عبارت شد از همون ضرورت بالقیاس. انشاء چیزی تو کار نیست،
حکایت میکنه از یک واقعیت نفس الامری که عقل درک میکنه، همون عقل نظری و اون رابطه بین دوش. پس تفاوت مسئله اخلاقی با مسائل طبیعی و ریاضی چیه؟ و از سوی دیگر تفاوت مسئله اخلاقی با مسائل حقوقی چیه؟ در همه اینا باید داریم، باید عناصر رو ترکیب کرد، باید عملیات ریاضی انجام داد، باید راست گفت، باید به قانون عمل کرد. حالا مصداقش هم بگیم، باید مثلا اتومبیل ها از سمت راست حرکت کنه. اینا ببینیم با هم چه فرقی دارن. تفاوتی که در اینجا هست در قیود خاصی است که در هر یک لحاظ میشه. در مفاهیم طبیعی و ریاضی غیر از همون ضرورت بالقیاس فلسفی چیزی لحاظ نمیشه، یعنی مورد خاصی، قید خاصی درش رعایت نمیشه. باید این کار را کرد، یعنی بین این دوتا ضرورت هست. اما در حقوق و اخلاق این باید یک قید خاصی داره و اون ضرورتی است که بین فعل اختیاری و نتیجهش لحاظ میشه، نه اینکه مفهوم تغییر کرده. باید اخلاقی و حقوقی در مورد تنگتر و محدودتری به کار میره، باز همون مفهوم ضرورت بالقیاسه، در یک حوزه محدودتری به کار میره. مثل اصطلاحات خاصی که در علوم هست یا در عرفهای خاصی هست، همون مفهوم عام را یک قیدی بهش میزنن، در یک حوزه محدودتری به کار میبرن، یه اصطلاح خاصی میشه. همون مفهوم بایدی که در بین هر علت و معلولی وجود داره، همون ضرورت بالقیاس، در حوزه اخلاق و حقوق یک قیدی بهش میخوره. باید در مورد فعل ارادی، وگرنه از نظر اصل مفهوم با اون بایدها هیچ فرقی نداره، همه اینا مفهوم اعتباری است. اما اعتبار نه پوچ، اعتباری حاکی از یک حقیقت، متکی به یک حقیقت. ویژگی مفاهیم حقوقی و اخلاقی نسبت به سایر علوم که منشأ این شده که اینها را علوم دستوری حساب کنند و اونها را علوم توصیفی، در همین جاست که اینجا رابطه با عمل اختیاری انسان ملحوظ شده، اونجا رابطه بین دو پدیده طبیعی محض یا بین دو مفهوم ریاضی. و این بیش از این اقتضا نمی کنه که ما علوم را به لحاظ موضوعات به دو دسته تقسیم کنیم، علومی که ارتباطی با عمل انسان ندارد مستقیما، موضوعش عمل انسانی نیست، و علومی که موضوعش علوم انسانی هست. معذرت میخوام، اعمال اختیاری انسان هست. و این کاریست که حکمای ما کردن، گفتن علوم، علوم حقیقی به دو دسته تقسیم میشه، علوم نظری و علوم عملی. بیش از این اقتضایی نداره. و حتی احتیاجی به این نداره که ما دو جور عقل تصور کنیم، بگیم عقل نظری غیر از عقل عملی است، اون چه مفاهیم نظری را درک میکند غیر از آن قوه‌ای است که مفاهیم عملی را درک میکند. دیدیم مفهوم یه مفهوم، همون ضرورت بالقیاس. در اینجا در یک حوزه محدودتری به کار میره، باید اخلاقی و حقوقی را فقط در مورد فعل اختیاری انسان به کار میبرن. و فرض کنید اصطلاح خاصی هم در اینجا پیدا کند، اما این منشأ نمیشه که اصلا دو نحو ادراک باشه و دو تا هم قوه باید داشته باشیم. البته اینجا بین پرانتز عرض کنم که عقل عملی خودش چند تا اصطلاح داره، یا باید بگیم چند تا اصطلاح داره، یا باید بگیم خود حکما در تفسیرش اختلاف دارن. فارابی یه جور تفسیر کرده، ابن سینا یه جور تفسیر کرده، بهمنیار یه جور تفسیر کرده، در کلمات صدر المتعلین هم نوساناتی دیده میشه در تفسیر عقل عمل. حالا بگذاریم از این. به هر حال ما دو تا قوه که دو نوع ادراک داشته باشن نداریم، مفاهیم هم اختلاف جوهری با هم ندارن، یک سنف مفهوم در یک حوزه محدودتری که عبارت باشه از عمل اختیاری انسان میشه باید اخلاقی و حقوقی، در خارج از این حوزه همون مفهوم عام میشه. میمونه فرق بین حکم اخلاقی با حکم حقوقی، هر دو از این جهت شریکن که رابطه‌ای بین فعل و بین غایت مطلوب در نظر گرفته شد و فعل در رابطه با اون غایت ضرورت بالقیاس پیدا کرده، چون اون غایت مطلوب است و میخواهیم تحقق پیدا کند پس باید این فعل انجام بگیرد. فرق اساسی بین این دوتا چیه؟ فرق اساسی در غایت است و نحوه فعلی که اون غایت خاص را تأمین میکنه. غایتی که در قوانین حقوقی منظور هست برمیگردد به نظم جامعه، البته نظمی که ناشی از افعال اختیاری انسان باشه. در هر زمانی حقوقدان ها قانونگذاران میشینند فکر میکنند که به چه صورتی نظم در اجتماع بهتر برقرار میشه و اجتماع به خواسته های خودش بهتر میرسه. به حسب اون چه عقلشون میرسه یا شرایط خاص زمان و مکان اقتضا میکنه یه قانونی وضع میکنه، میگن باید اینجور بشه. برای اینکه تصادف کمتر بشه، جان مردم کمتر به خطر بیفته، میگن هر کسی از دست راست شرکت کنه، و اگر میگفتن از دست چپش هم حرکت کنه هیچ فرقی با اون نمیکرد، کما اینکه در بعضی جاها میگن که باید اونجور بشه. به هر حال برای جلوگیری از این مفاسد و تأمین مصلحت جامعه که بقای افراد انسان، حفظ سلامتشون، نظم امورشون باشه، یک مطالبی که با اینها مربوط است در نظر میگیرن، میگن چون این هدف مطلوب است پس باید این کار انجام بگیرد. این میشه قانون حقوقی. هدفی که در حقوق انجام میگیره لازمش نیست که انسان در مقام عمل نیت خیری هم داشته باشد. ماشینا از سمت راست حرکت کنه به هر نیتی میخواد باشه، تصادف نشه. هدفی که منظور است بدون اعمال نیت خاصی تحقق پیدا میکنه، خود کار منظوره. البته کار انسان است و از اختیارش هم ناشی میشه، اما ممکنه نیت‌های مختلفی داشته باشه. یک کسی روی ریا هم یک کاری رو انجام بده، دزدی نکنه، این هدف حقوق تأمین. برای اینکه این کار حتما واقع بشه تا اون خواسته مردم تأمین بشه، مجازاتی هم برای ترکش قرار میدن. یک کسی هم تخلف بکنه با میدارن چوبش میزنن. حدود و تعذیرات در شهر و احکام کیفری در همه قوانین بر این اساس، چون حتما میخوان اون نتیجه عملی بشه. برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشه مجازات هایی هم تعیین میکنه. این میشه قوانین حقوقی. اما قوانین اخلاقی هدفی که درش منظور هست چیزی است که بدون نیت فاعل مختار تحقق پیدا نمی‌کنه. حالا اون هدف‌ها چی هست؟ البته همه مردم در شناختن اونها یکسان نیستن. حتی علمای اخلاق و فلاسفه اخلاقی هم درکشون نسبت به اون هدف‌ها یکی نیست. اجمالاً یک ایدئال‌های اخلاقی را معتبر می‌دونن که برای یافتن اونها و رسیدن به اونها یک کارهایی باید با یک نیت خاصی انجام بگیر. باز باید توجه بدم که همه مکتب‌های اخلاقی روی نیت تکیه نکردند و رابطه بین کاری که با نیت انجام میگیره با ایدئال‌های اخلاقی را تبیین نکردند، ولی نتیجهش این شده که اخلاق شده مثل حقوق، یعنی تفاوتی بین احکام اخلاقی و حقوقی نتونستن قائل بشن. فقط همین گفتن که احکام حقوقی اون است که ضمانت اجرایی از طرف دولت دارد، احکام حقوقی، ولی احکام اخلاقی نه، ضمانت اجرایی نداره. ضمانت اجراییش مدح و ذم مردم هست. آدم بخواد آبروش محفوظ باشه، مردم خوششون بیاد، باید این کارها رو انجام بده. همین انداز ضمانت اجرایی داره. اما ضامن اجرایی که چوب بزنن، زندان بکنن، جریمه بکنن، اینا نیست. فقط فرقی گذاشتن بین اخلاق، احکام اخلاقی و حقوقی در همین. ولی مطلب از این بالاتره. احکام اخلاقی چیزهایی است که رابطه بین فعل اختیاری از اون جهت که از نیت خاصی سرچشمه میگیرد با هدفی که برش مترتب میشود مقایسه میشه. ولی در احکام حقوقی رابطه بین خود عمل هست صرف نظر از نیت با نتیجه ای که در جامعه برش مترتب میشه. پس فرق اصلی بین احکام اخلاقی و حقوقی در اینه که در اونجا نیت معتبر است، ولی در احکام حقوقی نیت معتبر نیست. اما از نظر مصداق ممکن است نظام‌های حقوقی تفاوت ببینه. در اسلام همه اون چه در نظام حقوقیش گنجانیده شده در قلمرو اخلاق میتواند قرار بگیره. به عبارت دیگه همه واجبات توسلی را میتوان با قصد نیت به صورت عبادت درآورد. احکام حقوقی واجبات توسلی است. بله، مگر یه موارد بسیار نادری که در احکام وضعی هست، نه از اون جهتی که تکلیفی برش مترتب میشه، یعنی فقط جنبه وضعیش رو لحاظ کنیم صرف نظر از آثار تکلیفیش، و ناشی بشود از اموری که بی اختیار صادر میشه. مثلا فرض کنید اگر یک کسی توی خواب پا زد و یه چیزی، یک آینه قیمتی از این کسی را شکست، این کاری بی اختیار انجام گرفت، اما نظام حقوقی او را محکوم میکنه به این که باید قیمتشو بپردازه، برای در خواب بوده. یا فرض کنید خدای نکرده آدم تو خواب زد بچه کسی را کشت. بعضی افراد در خواب بلند میشن این کارهای انجام میدن، بی اختیار راه میرن، میزنن، میبندن، گاهی اینا پیش میاد. حالا اگر یکی کسی اینجوری شد در حال خواب زد کسی رو کش، این دیه گردنش هست، قتل خطاست، ولی در حال دیه شو باید بپرد با اینکه بی اختیار انجام داد. این ربطی به اخلاق نداره. اخلاق نسبت به امور غیر اختیاری باید و نبایدی نداره. بله از یک جهت دیگه بعد از این که این قانون حقوقی وضع شد که باید دیه بپردازد، اگه یک کسی قصد قربت کنه به اینجا، اون عملش باز میشه عمل اخلاقی. اطاعت قوانین حقوقی به خاطر خدا، به خاطر نیت خاصی، از اون جهت باز میشه عمل اخلاقی. پس تفاوت اصلی بین احکام اخلاقی و احکام حقوقی در این نیست که اونجا یک آرمان‌هایی است و یه مفاهیم خاصی است که اصلا یک سنخ مخصوصی است و نمیشه همین اندازه باید درک کرد، نمیشه تبیین و توصیف کرد که چه جوره. اینا دیگه آدمیزاد اینا رو درک میفهمه که راست گفتن خوبه، ارزش داره. این ارزش داره چیه؟ نمیتونیم تبیینش کنیم، یه چیزی سادم اینجور درک. بعضی اینجور خیال کردن که مفاهیم ارزشی از این قبیله، یه چیزایی آدم درک میکنه، نمیتونیم من بگیم از کجا ناشی شده، چرا اینجوره. البته بعضی گفتن از درک اجتماعی ناشی میشه، از امر خدا ناشی میشه، ولی خب اینا تبیینات صحیحی نیست. بعضی میگن از وجدان است، وجدان هم یه چیزی میدونند و میگن از وجدان اینها ناشی میشه. اینا رو بررسی خواهیم کرد. به هر حال بر این اساس که همه مفاهیم اخلاقی از ضرورت‌های بالقیاس گرفته شده، تفاوت مفاهیم دستوری با غیر دستوری این میشه که در اونجا فعل اختیاری لحاظ میشه، در اونجا ها نمیشه. ولو موضوعش هم غیر اختیاری باشه، اما کاری که میباید انجام بگیره باید کار اختیاری باشه. این پرداخت اون دیه باز اختیاری است. و اما بین احکام اخلاقی و حقوقی تفاوت این شد که با اینکه هر دو مربوط به فعل اختیاری انسان است و ضرورتش هم در رابطه با یک هدفی تعیین میشه، ولی هدفها در حقوق و اخلاق تفاوت میکنه. حقوق بما انها حقوق، هدفش از تأمین نیازمندی های جامعه و نظم جامعه تجاوز نمی کنه، ولذا زوری هم صحیح انجام بگیره. اگر کسی به زور یک وظیفه قانونی را انجام داد، چه اشکالی نداره، نمیگن نه باز یه دفعه دیگه انجام بدی، چون اون وقت زوری بوده. مخالفت قانون نکنه ولو کسی دستشو بگیره، اشکالی نداره، مخالفت قانون نشه جرمی نداره. منظور اینه که این تحقق پیدا کنه، این کار انسانی تحقق پیدا کنه به هر نیتی به هر شکل، تا اون آثاری که بر همین جرم کار مترتب میشه اون آثار تحقق پیدا کنه. این میشه حکم حقوقی. و اما در حکم اخلاقی هدفی منظور است که اون هدف جز با نیت خاصی تحقق پیدا نمی کنه، ولذا در احکام اخلاقی حتما باید نیت لحاظ بشه. البته این تبیینی است که ما معتقدیم، دیگران اینجور نمیگن. فرضم کردم که بعضیا فرقی بین احکام حقوقی و اخلاقی قائل نیستن، فقط در ضمانت اجرا تفاوت میذاره. به حمد الله ما این مفاهیم را تبیین کردیم و فرقهای اساسی روشن شد. بعد میپردازیم به مکتبهایی که در فلسفه اخلاق وجود داره و امیدواریم که با این توضیحاتی که داده شد در اونجاها راهمون خیلی هموارتر شده باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.